بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، صحبت بر عالم جنس تمام شد. خلاصه اون چه در عالم جنس بیان شد، یک، عالم جنس از مطلقات است و از معارف، انما الکلام در این بود که تعریف عالم جنس تعریفی است معنوی یا تعریفی است لفظی. مشهور از اهل ادب فرمودن تعریفی است معنوی، کفایت طبعا لنجم الائمه فرمودن تعریفی است لفظی. در 12:7 بیان شد. دو، دلیل مشهور بر مدعاشون این بود که احکام معرفه بر عالم جنس مترتب می شود به عکس اسم جنس، که این احکام برش بار نمی شود. پس باید عالم جنس معناش غیر از معنای اسم جنس باشه. دلیل کفایه در واقع دو دلیل بود. یکی این که اگر تعریف معنوی باشد، بر خارج نباید منطبق بشود. و حال اون که اسامه مثل اسد بر همین افراد خارجی حیوان مفترس منطبق می شود. دلیل دومشون این بود که اگر تعریف معنوی باشد، وضع لفظ برای این معنا لغو است و خلاف حکمت وضع است. حکمت وضع این بود که موضوع اون له را به وسیله لفظی که براش وضع شده است به مخاطب بفهمانی و در اینجا هیچگاه موضوع له عالم جنس با لفظی که براش وضع شده قابل تفهیم به مخاطب نیست. چون موقعیت به قید ذهنی است و لا محاله در وقت تفهیم باید قید ذهنی ازش گرفته بشه. پس وصف شد بر معنایی که هیچگاه قابل تفهیم نیست. این خلاف حکمت وصف بود. در همون 12:7 بیان شد. 3. بر این دلیل مرحوم آخون فرمودن اگر تعریف معنوی باشه قابل تجرید نیست. اشکال شده به این که بردلیشون اشکال شده به این که قابل تجرید نیست به دو بیان. یک به خاطر این که تعین جنسی است نه ذهنی. اگر ذهنی بود خب جای اشکال شما بود که با تجرید بشود در خارج تحقق پیدا کند. میدونید تعین جنسی است و نیازی به تجرید ندارد. و دو این که بر فرض این که تعین ذهنی باشد هم نیاز به تجرید نیست، چه این که اون لحاظ ذهنی که موجب تعین این معنا در ذهن شد اون فقط یک عنوان مشیری هست جز که نیست، شرط هم که نیست. پس موضوع نفس همون معناست و اینم که در خارج هست این عنوان فقط اشاره به اون معناست. در همون 12:7 بیان شد. 4. مرحوم آقای خویی فرمودن تعریف عالم جنس تعریف لفظی است، پس در مدعا و مرحوم آخون شریکیم. دلیلشون ما قبول نداریم. دلیلشون اون تجرید بود و اون بودن وصف خلاف حکمت. ما میگیم تعریف لفظی به دلیل تبادر. در مقام اثبات از اسم جنس و علم جنس یک معنا تبادر می کند. چه بگیم اسد، چه بگیم اسامه، هر دو اشاره به همون حیوان درنده است. با اون تعین ذهنی که ما هم قبول داریم اون تعین جزء معنا نیست، قید معنا هم نیست، عنوان مشیره. به توسط او معنا رو ما ببینیم، هست تعریف رو تعریف لفظی میدونیم به حکم تبادر، تعین ذهنی هم عنوان مشیره، گفتیم مرحوم مشکنی هم فرماشون همینه، همین فرمایش های خوبی، یا بالعکس فرمایش های خوبی فرمایششون در صورت بله.
خود اگر تعریف لفظی باشد بعد این مثلا معنا و معنای مشیر بودن که معنا نداره، خود لفظ معرفه دیگه
نه کلان یکم تعریف لفظیه، یعنی ما در لفظ معامله معرفه بش میکنیم، اما معناش خود ما معین نیست، باز معناش گنگ مبهمه، لذا برای تعین معنا یه عنوانی لازمه که با اون معنا رو باز ببینیم ما، چون لفظ معرف معنا که نیست.
اسم جنس و عالم جنس معرفه هست و لفظ جنس یا
نبینی کلام میگه که معرفه هست، یعنی در ظاهر با اسم جنس ما معامله معرفه میکنیم. خیلی خوب، وقت معناش اگر چنانچه در مقام ثبوت برامون معین نباشه و لفظی براش وضع کنیم، ثبوتا گفتیم محال اصلا در وقت لفظ وضع کردن برای یک معنا، باید اون معنا تعیین که داشته باشه که مرحوم آقوم با همین تعیینی که لامحاله لازمه به جز معناست، آقای میگن عنوان مشیره در 13.7 بیان شد. 5 مختار خود ما هم همین شد که تعریف تعریف لفظی است با حکم تبادر در مقام اثبات، و این که در معنا هم موضوع له اسامه معین است اما اسد معین نیست. تعین هم به خاطر اون عنوانی است که او را نشان میدهد، عنوان مشیر، نه اینکه جزء معنا باشد. پس از نظر معنا موضوع اون له علم جنس با اسم جنس یکی خواهد بود، در همون سیزده هفت بیان شد. ما اون سالی که نجف بودیم به خاطر از این درس داریم و مرحوم آقای عبادی و آقای کرباسی که دفتر آقای وحید هستن و رو عباس رو خود ما رفتیم برای امتحان آقای خویی، ایشون از طلبا امتحان میگرفتن و بعد اسمشون وارد دفتر میشد. یک هفته از طلبای ایران، یک مرد هفته طلبای پاکستان، همینجا رفته یکی بود. وقتی که ما رفتیم، ما چهار تا رفتیم، مرحوم آقای مدرس افغانی بود و مرحوم شهید قرعوی بود و مرحوم مولا شیخ صدرایی بود و یکی بره اصول، یکی فقه، یکی ادبیات، یکی هم کلام. چهار نفری بودن جایی بودیم، یکی یکی امتحان بدیم، بعد اتاق پایین آمدیم پیش مرحوم آقای خویی با اون نشسته بودن. ما اینجا خب درس های خوی رفتیم، همینجا لازم امتحان گرفته همین بحث های خویی که عنوان مشیر این چی میگه ایشون. ما توضیح دادیم و که دوتا غلط عدیشون، ما یک جزوهی داشتم از آقای میلانی در صلات قضا مدرس افغانی گرفت، کنی این عبارت شرایه و شرایه خودش از ادبای عربه، اینجا اشکالش موارد نیست. خلاص وقت آمدیم پایین ما نفر آخر بودیم، اون کسی که اونجا ناظر امتحان ما بود با آقای خوی بجن یک نشسته بودن، گفت آقا این چهار نفر ایران رو زنده کردن با همین تعریف با این امتحانشو. آقای مدرس افغانی گفت حتما باید را جایزه بدی، اینقدر اینا امتحان خوبی دارن. دیگه یک سال که ما بودیم هم آخرین اسمی توی دفتر بود و سه ما بود، دیگه بعد از سه ما اسمی که وارد دفتر نه بلاخره مانع خیر بقیه شده بوده. ما از این یک عنوان مشکلی که جمع داشتیم ای ما پیشون دانید که چی گفتم علایه حال دیگه این شد در هر صورت. و من ها مفرد معرف بلا گفتیم که چند مورد برای مطلقات بیان شده، یکی اسم جنس بود و یکی علم جنس بود که فرقشون بیان شد. به نظر مشهور و معروف فرقشون فرق معنوی بود ولی به نظر مرحوم آخوند و نجم‌الائمه و ما هم همین اختیار کردیم، فرق لفظی بود. مورد سوم که جزء مطلقات هست، معرف به الف لام، مفرد معرف به الف لام. مفرد معرف به الف لام رو هم فرمودن هم جزء مطلقات. خب می شود گفت که قبلا صحبت در اسم جنس بود و در علم جنس. خب حالا علم جنس چون معرفت از معرفت خارجه، قبلا صحبت در اسم جنس بود. اسم جنس اون طبیعتی بود که آری از لواحق باشد، الف لام نداشته باشد، تنوین هم نداشته باشد. حالا صحبت در اسم جنسی است که داروی لواحقه، یا الف لام داخله یا تنوین داره. الرجل، رجل همون اسم جنسه بدون لواحق. تا گفتیم الرجل بشن مفرد معرف که الان بحث میکنیم، گفتیم الرجال بشه جمع محرف که بعد میاد، گفتیم رجلون بشه نکره که بعد میاد. پس تا حالا صحبت در اسم جنس خالی از لواحق بود، نه الف و لام نه تنوین. حالا در سه مورد اسم جنس اما با یک لاحقه، مفرد معرف بلام، جمع محرف بلام و نکره دارای تنوین مثل رجلان صحبت بینه، فعلا در اون مفردش. به بیان دیگر می شود اینجور گفت که برای مطلق دو تا مصداق بیشتر نیست، یکی علم جنس که الان تمام شد که بالاخره معرفه بود و با اسم جنس فرق کرد، یا لفظاً یا معناً. دوم اسم جنس خالی از لواحق یا اسم جنس با لواحق. این لواحق دیگه مربوط به علم جنس نیست، چون دیگه علم الف لام نداره، الف لام تعریف نمیخواد، تنوین تنکیر قبول نمیکنه، اینه مربوط به اسم جنسه. پس مطلقات ما منحصر به دو فرده، مثل یک مرگ که دو تا جوجه بیشتر نداره، مثلا دو تا بیشتر نیست، یکی علم جنس، یکی اسم جنس با لواحق که میگیم معرفه یا نکره، اسم جنس بدون لواحق. میشه اینجور گفت در هر صورت برای اسم جنسی که الف و لام داشته باشد، که لواحق داشته باشد، حالا الف لام یا تنوین که بعد میرسیم، سه مورد بیان کرده، در کفایه هم بیان شده. مفرد معرف و الف لام یک مورد، جمع معرف این دو مورد، نکره سر رجلون. خب رجل همون اسم جنسه، گاهی میگیم الرجل، گاهی میگیم الرجال، گاهی میگیم رجلون. این هم مطلقاتی که کفایه بیان میکنند. کفایه جلد اول صفحه 379 عبارت کفایه اینه که و منها المفرد المعرف باللام از جمله مطلقات، یکی هم مفرد معرف به لامه، همون اسم جنسی است که الف و لام داره، رجل که میشه الرجل. مشهور اینه که مفرد معرف به الف و لام اقسامی داره، لام جنس، لام استغراق، لام عهد با هر سه قسمی که داره، عهد ذکرین، عهد خارجی، عهد ذهنی. خب حال این معرف بلان که اقسامی دارد بین اینا مشترک است دیگه، همین الف لام، گوی الف لام جنس استغراق عهد. حالا اشتراکش یا لفظ نیست و یا معنوی. بگیم الف لام مشترک لفظی است بین این چند معنا یا مشترک معنوی، گو بحث و خلاصه. حالا به عنوان مثال لام جنس الرجل خیر من المرأة. الرجل این الف لام، الف لام جنس، این جنس از اون جنس بهتر است. مثال الف لام استغراق ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا. این الف لام الانسان الف لام استغراق، عهد ذکری اشتریت مثلا کتابا و بعت الکتاب، مثلا اشتریت فرسا و بعت الفرس. این الف لام الکتاب یا الفرس اشاره به اون کتاب یا فرس قبلی است. عهد خارجی اکرم الرجل، در وقتی که پیش مخاطب یک مردی معینه متکلم میگه، یعنی اون مردی که تو خودت میدانی اکرامش بکن، اکرم الرجل. این الف لام اشاره به اون رجلی است که پیش مخاطب در خارج معینه. عهد ذکنی مثل لقد امر على اللئیم یصبونی و لقد امر على اللئیم یصبونی فمضیت ثمت قلت لا یعنینی، که اشاره به مولا علی علیه السلام اشاره میخونده و خیلی اشخاص بر خود مهم که فرش بدم چیزی نمیگم، بگم منظورشون دیگریست. و لقد امر على اللئیم یصبونی، این الف لام اللئیم الف لام عهد ذهنی است. خب این اقسام الف لام، گفتیم الف لام یا اشتراک لفظی بین این معانی است یا معنوی. در هر دو صورت به چه وسیله ما تشخیص میدیم که این الف لام کدوم قسمشه؟ ضابطی میخواد، جنس استغراق کدوم قسم عهده؟ این دو چهار احتمال هست که بعدا میرسیم. بعضی میگن یک قرینه هست که با قرینه تشخیص میدیم، بعضی میگن خود الف و لام با او تشخیص میدیم، بعضی میگن با مدخول الف و لام تشخیص میدیم، و بعضی میگن با هر دو. این الف و لام به اضافه مدخول این هیئت، به توسط این هیئت تشخیص میدیم این الف و لام جنس استغراق چی. حالا اگر قرینه باشه که مرحوم آخون همین قائله، خب قرینه در این مثاله ما گفتیم چیه؟ قرینه در اون مثال اول که از قرینه میفهمیم که الرجل خیر من المرأة الف و لام الف و لام جنس، قرینش اینه که خب بعضی از زنها بلا اشکال از مردها بهترن و بعضی زنها اصلا که هیچ مردی به گردشون هم بسیار نمیرسه از نظر مزایای انسانیتشون. خب الف لام الرجل اگر الف لام استغراق باشه این دروغه، این فرفرد در رجل از فرفرد زنهایی نیست، پس باید این جنسه، این جنس از اون جنس بهتره. ولی ممکنه بعضی از افراد زن ها از بعضی از افراد مرد ها بهتر باشه. پس قرینه عبارت شد از این که بعضی از افراد زنها از خیلی از مردها بهتره. قرینه در اون استقرار ان الانسان لفی خوست الا الذين آمنوا، اون قرینه چیه؟ اون استثناء الا الذين آمنوا. الانسان با داله بر عموم باشد تا بعد مؤمنین جدا بشن، الا الذين آمنوا اون قرینه است که مراد به اون انسان همه انسان هاست. ان الانسان لفی خوست الا یک قش، اون قشر که هم آمنون. قرینه در اون سوم که عهد ذکری باشد، خب معلومه اون ذکر فرس در اول کلام، اشتره تو فرسن و بعت الفرس، اون فرسن اول کلام قرینه است که این الف بلام بعت الفرس اشاره به همونه، میشه عهد ذکری. در چهارم که عهد خارجه بود، اکرم الرجل، قرینه بر این که این الف لام الرجل عهد خارجی است، قرینه اینه که این رجل پیش مخاطب معلومه، در خارج مخاطب میداند مراد بر رجل کیه.
عهد حضوری هم میشه
بله؟
عهد خارجی
این عهد حضوری؟ نه، اون حضوری با مکتلی ما میسازه، خود پیش خودم مازده، یعنی پیش مخاطب معینه، چون پیش مخاطب در خارج مشخص هست میگیم عهد خارجی. عهد ذهنی قرینه چیه؟ عهد ذهنی میگن قرینهش اینه که هیچ کدوم از این قرائن نیست. لقد امر علی اللئیم یصبنی، این الف لام لئیم نه الف لام جنسه، چون جنس لئیم که بعد نمیگفتن به حضرت، نه استغراق، چون همه افراد که بعد نمیگفتن، نه عهد خارجی است نه عهد ذکری. خود حضرت میدانست که کدوم لئیم به حضرت بعد میگوید، پیش خود حضرت مشخص بوده، لذا فرمود لقد امر علی اللئیمه یصبنی، شما کنیم دیم، من خودم میدونم که یه لئیمیست که یصبنی. در هر صورت پس این اقسامی که الف و لام دارد به یک وسیله با تعیین بشه، و تا حالا معلوم شد که اون وسیله عبارت است از اون قرینه ای که حتما لازم هست. خب بعد از این که معلوم شد که اون وسیله قرینه، مرحوم آخون میفرمایند که خب حالی که ما مجبوریم به این قرینه، حتما باید قرینه باشه، بدون قرینه معلوم نمیشه. خب با وجود این قرینه دیگه نیازی نیست که بگیم خود الف و لام داله بر این معانی هست، که الف و لام وضع شده بر جنس یا استقرار یا کذا و کذا، چون این لغو، چون خود این اقسام از قرینه فهمیده میشد نه از وضع الف و لام. وضع الف و لام لغو اصلا، تو بگیم الف و لام برای تعیین اینا وضع شده، خب با قرینه نمیفهمیم اینا رو. مثلا در عهد ذهنی که گفتیم اصلا نمیشه این، چون وضع برای موجود ذهنی گفتیم اصلا امکان نداره، لغو خلاف حکمت وضعه. لذا مرحوم آخون میفرماین الف و لام در همه جا برای تزیینه، همون جوری که الف و لامی که بر علم شخص داخل میشه مثل الحسن و الحسین، یعنی در اون تزیینه دیگه، معرف الف و لام تعریف که نیست، چون علم خودش، کمان که این الف و لام تزیینه برای زینت بیان میشه، الف و لام در جنس و استقرار و در همه برای تزیینه، چون این اقسام از قرینه فهمیده میشه، این الف و لام الف لام تزیین خواهد بود. حالا این قلت که این خصوصیات از خود لام یا از مدخول یا از مجموع فهمیده بشه، انشاءالله فصل داره. پس بلا خیر اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه حدیث هم از موضوع بخونیم، حالا یک دو دقیقه میشتر طول سلوات فرسی فرس کنن که نقل می کنن که وقت حضرت از مدینه به مرو آمدن، به خراسان آمدن، اون کسی که به اصطلاح اون مرکب شعر به کرایه به حضرت داده بود و خودش هم همراه بود، سابق اینجور بودن مثلا ماشین راننده داره، اون وقت با شطور اسب مسافر حمل می کردن، خود صاحب اون حیوان هم همراه همین مسافرش بود. اون کسی که از مدینه با امرزا تا مشهد و تا خراسان آمد، وقتی که دیگه خواست برگردد حضرت به منزل رسوند، عرض کرد که من سنی هستم، شیعه نیستم، اما شما پسر پیغمبر هستید. و در خلال این سفر هم فهمیدن که انسان فوق‌العاده‌ای هستید. لذا یک خواهش را شما دارم، در چند روزی همراه شما بودن، فرمودن بگو. عرض کرد شرفنی به خطک، یه سنی خیلی فهمیده بود. عرض کرد که با دست خط خودتون دو سه جمله بنویسین که واسه آبرو و اعتبار من باشه، شرفنی به خطک. وقت امام رضا هم دو سه جمله براش نوشتم. جمله اول بسم الله الرحمن الرحیم، جمله دوم کن محبن لآل محمدین و این کنت فاسقا، اگرم فاسقی دست از دوستی آل پیغمبر بر ندار، که من شاید دوستی آل پیغمبر برای فاسق هم مفیده. جمله سوم و محبن لمحبیهم و این کانو فاسقین، دوستان آل پیغمبر رو هم دوست بود اگرچه اون دوستان هم فاسق باشن. یعنی یک شیعه رو هم دوست بدار ولو فاسقه، چون دوست آل پیغمبره. این خیلی مهمه، دوستی یک شیعه فاسق را امام کتبن در برابر دوستی اهل البیت قرار داد. اهل بیت دوست بدار ولو فاسقی، شیعه رو هم دوست بدار ولو فاسق باشن. وقت مرمو شعباس قومی در سفینه می فرماین که قریه این سنی از یکی از قریه های اصفهان هم بود، مدت ها این نامه در بین فامیل این سنی بود، بعد حالا چه شد که دیگه علایه حال از بین رفت، ولی سالها این نسلن بعد نسلن باید تبرک در بین خانواده این سنی که وقت از آماده بود بود. حالا از این بیان امام معلوم میشه که واقعا خود شیعه بودن ولو شیعه فاسق باشه، اصلا خود این عقیده خیلی ارزش به انسان میده، برای اون که انسان فاسق بود. البته اگر عادل باشه که خیلی بهتر، ولی باز اگر فاسق بود خود همین عقیده برای انسان ارزش. امیدوارم خواهم دارم.